بخش 31.
لحظاتی در سکوت توأم با انتظار گذشت. در زاویه نشسته بود که صورتش رو نمی دیدم. سرانجام از برق قطره اشکی که روی زمین چکید متوجه شدم که داره گریه می کنه. به خوبی می دونستم که انجام چنین کاری برای حسین چقدر مشکله، اما او بیش از اون که به این مشکلات بیندیشه نگران منه و نمیتونست قبول کنه که منو تنها بگذاره و بره. خودمو کشون کشون در مقابل اون قرار دادم و شونه هاشو گرفتم و گفتم مرد باش، تو نباید نگران باشی.
برادر حسین مرد باش، تو نباید نگرانی من باشی. و ایشالله تا همین فرد شهر نجات پیدا میکنی، بعدم با هم میریم اصفهان. یه عمر مسی دوتا داداشی با هم زندگی میکنی.
حسین که تا حالا حرفای منو تحمل کرده بود یه مرتبه به حرف اومد و با حالت گریه گفت
من نمیتونم برم، نمیتونم، غیر ممکنه که شما رو تنها بذارم. من از اینجا تکون نمیخورم. من از اینجا شما رو من هیچ وقت تنها نمیذارم. اخوی نزدی این حرفا رو
چی تو گود یا یه دنده.
گفتم من که نمیگم منو تنها بگذار، میگم منو نجات بده.
من بهت میگم منو نجاتم بده، از دوم خیلی من بیمیرم و بالا سری من بیشینی و عزاداری کنی و بعدم مرده منو بذاری و بری.
دورت شونت برادر، دورت شونت
سری جده تو رو قر آن بلانه فکر کن. به خودت بیا حسین.
گذشته از همه چیز برادر، من اصلا نمیتونم تنهایی برم، نمیتونم، راه رو هم بلد نیستم. خب منطقه هم پل سنگره کمینی دشمنه، خب خودت میدونی که راست قدرت این همه راه رفتنم ندارم و نمیتونم راه برم دیگه. فکر میکنی من واسم بهتری توه؟ ها؟ پای من ضعف داره میلرزه، صد قدم که راه برم باید نیم ساعت استراحت کنم. نمیتونم، من نمیرم اخوی، من تو رو تنهات نمیذارم. تمام.
اصرار فایده ای نداشت. یه لحظه با خودم گفتم که نباید اینطور ناراحتش میکردم. ضعف و ناتوانی جسمی او به حد کافی اونو آزار میداد. من نباید دستی دستی به بحران روحی او دامن میزدم. پس از این بگو مگو دقایقی در سکوت و آرامش گذشت. حالا ساعتی بود که به طور ممتد سوزشی رو در زخم دستم احساس می کردم. از حسین خواستم که زخمم رو تمیز کنه و دوباره پانسمانش کنه. وقتی حسین پارچه رو از دستم باز کرد، بوی عفونت مشمئز کنندهی هر دوی ما رو ناراحت کرد. یه مرتبه دیدم که چرک و خون همه زخم رو فرا گرفته. میباد زخم رو تمیز میکردیم. لذا دست خودم رو بالا گرفتم و از حسین خواستم که با فشار دادن اطراف زخم چرک ها رو از اون خارج کنه. هر بار که چنین کاری میکرد مقداری چرک بیرون میومد و میریخ روی زمین. حسین پارچه قبلی رو توی آب شست و پس از فشار دادن اون سعی کرد حتی المقدور روی زخم و اطراف اون رو از چرک پاک کنه. بعدش طبق معمول با قسمتی دیگه از پارچه شلوارم روی زخم رو پوشوند. ظهر شده بود و به شدت احساس گرسنگی می کردیم. حسین طبق معمول رفت تا برگ مو بیاره. اما هنگام بازگشت متوجه شدم که مقداری گردوی سبز توی دستشه. کمی اون طرفتر از درخت ما به یه درخت گردو برخورد کرده بود و مقداری از گردوهای اون رو با خودش آورده بود. با خوشحالی مشغول شکستن گردوها شدیم. اما متوجه شدیم که به علت نارس بودن قابل استفاده نیست. گردوها فقط از یه پوسته سبز تشکیل شده بود و پوسته استخونی اون هنوز محکم نشده بود و به طور کلی مغز اون رو یه توده آبکی تلخ مزه تشکیل میداد. با این حال بهتر از هیچی بود. همون توده آبکی رو که باعث کرخی دهانهامون میشد خوردیم. هر روز که میگذشت هوا سردتر میشد و شبها از شدت سرما به خواب نمی رفتیم. روز به روز آثار ضعف بیشتری در هر دوی ما نمایان می شد و بر نگرانی های ما می افزود. شبها حالت انتظار داشتیم چون قرار بود که عملیات تا آزاد شدن کامل تنگه ادامه پیدا بکنه. لذا یکی از امیدواری های من این بود که به زودی نیروهای اسلام هر سه تپه رو آزاد کنند و ما با خیال راحت به اونها بپیوندیم. شبها در حالی که بیدار بودم دقت میکردم تا بلکه صدای تیراندازی عزیزان رزمنده رو بشنوم. اما پس از چند شب انتظار بالاخره به این نتیجه رسیدم که گویا عملیات متوقف شده و رزمندگان بنابر مصلحت‌هایی منطقه عملیاتی رو تغییر دادن و شاید تا چند ماه دیگه توی این منطقه عملیاتی انجام نگیره و به این ترتیب همینجا از گرسنگی و سرما از بین خواهیم رفت. به هر حال روزها یکی پس از دیگری میگذشت و هر روز دلهره بیشتری وجود ما رو فرا میگرفت. حالا 6 روز از موندن ما توی بیشه گذشته بود. برای اینکه حساب زمان از دستم نره با تیزی یه ریگ روزها و تاریخ رو بر تخته سنگی می نوشتم و امروز نوشتم 1 شنبه 9 مرداد ماه.